لا حول ولا قوة إلا بالله والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة أول تفسير سورة روم، آيات أول. در این سوره مطالبی که مطرح می شود کبراهای کلی است در رابطه با عذاب در باره افرادی که مسیر کفر و بی ایمانی رو رفتند و می روند. سخن از آیات افقی و انفسی برای این که توحید فطری در انسان گل کند و زمینه ها رشد کند و از آیات پی به معرفت الهی انسان ببرد، از اثر پی به مؤثر و از معلول پی به علت ببرد. آیات افقی تمام مخلوقاتی که خداوند ایجاد کرده است به غیر از انسان، آسمان ها، زمین، کوه، دشت، گیاهان، حیوانات، اهلی، وحشی، زمینی، هوایی، دریایی، ستارگان، سیارگان، باد و ابر و باران، همه اینها آیات افقی است. خورشید و ماه، شب و روز. اما آیات انفسی اون هست که مربوط به وجود خود انسان است. چشم، گوش، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، اعصاب سمپاتیک، پاراسمپاتیک، مخ، مخچه، زبان، دندانها، حواس پنجگانه، اینا آیات انفسی در وجود انسان است که انسان باید شگفتی های آفرینش رو در وجود خودش بشناسد تا پی به قدرت الهی و حکمت الهی و علم الهی و اسماء و صفات و اسنای الهی معرفت پیدا کند. من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که خودش رو بشناسد خدا رو شناخته است. خودش رو بشناسد از کجا آمده است، آمدنش بهر چیست، چه کسی او رو آفریده است. و اون کسی که آفریده است این چشمو با این همه شگفتی و این که چشم حضرت نوح بیش از 1000 سال عکس برداری میکند میبیند، قلب او بیش از 1000 سال میزند، گوش او میشنود در این جایگاه. و امروز حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که لا تخلو الارض من حجج الله، زمین از حجت الهی خالی نمیماند، آن وجود مقدس که بیش از 1400 سال در حیات است و تمام اعضای بدن او در جایگاه ویژه خودش فعالیت میکنند، اینها شگفتی های آفرینش و حکمت و قدرت الهی در وجود انسان است. اگر کسی اینها رو بشناسد خدا رو میشناسد. این در این سوره که سوره 30 قرآن است و در جزء 21 واقع شده است، از سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده است. این سوره شریفه دارای 60 آیه است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام بیان می شود که هر کس این سوره عنکبوت و روم رو در شب 23 قرائت کند، شب 23 ماه رمضان، شب قدر، هیچ استثنایی ندارد که او به خدا سوگند اهل بهشت است. امام قسم می خورد به خدا سوگند اهل بهشت است، استثنا ندارد. همه این کسانی که این دو سوره را بخوند، این موقعیت مهم این سوره در نزد خداوند است. در حدیث دیگری از پیامبر آمده است من قرأها کان له من الاجر 10 حسنات. کسی که این سوره را بخواند خداوند 10 حسنه به او میدهد به عدد کل ملک سبح الله فی بین السماء والارض، به تعداد تمام فرشتگانی که بین آسمان و زمین خدا رو تسبیح میگویند، سبحان الله میگویند برای خدا. و او رو منزه از تمام عیبها در بی‌نهایت میدونه. کتابش، وحیش، قانونش، حکمتش، رسالت انبیایی رو که به اونها رو مبعوث میکند به رسالت، همه اینها در توحید واحدی، در توحید رزاقیت، در توحید عبادت، در تمام احکامی که در همه زمینه ها صادر کرده است منزه است. و ادرک ما زیه فی یومه و لیلته، کسی که این سوره رو تلاوت کند و ضایعاتی و چیزهایی رو از دست بدهد در اون روز و در اون شبی که این سوره را تلاوت کرده و خونده، خداوند جبران میکند و تدارک میکند اون خسارت ها و اون ضایعات. اما آغاز سوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در همه احوال باید به خدا پناه ببریم، در نماز، در قرآن خوندن، که وسوسه نشویم، اشتباه نفهمیم، ریاکارانه نخوانیم، بهرمند بشیم، موانع فهم و معرفت و عمل از بین برود. و بعد از اعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که به خدا پناه میبریم با استعانت از ذات الهی که الله هست و همه اسما و صفات و حسنا زیر چتر از کلمه الله قرار میگیرد. الرحمن الرحیم، رحمان اشاره به رحمت عامه الهی است در دنیا که شامل همه موجودات میشود و شامل همه انسان ها، هم از دشمن و دوست، مسلمان و کافر و مشرک. رحیم، رحمت الهی در آخرت که ویژه انسان‌های مؤمن متقی است. در همه کارهامون به خداوند تکیه کنیم، با بیان بسم الله الرحمن الرحیم تفویض امر کنیم به خداوند با بسم الله الرحمن الرحیم، امورمون رو و وکالتمون رو به او واگذار کنیم و از او کمک بخواهیم. بگیم خدایا خودت قول دادی فذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون کنم، من با بسم الله یادت کردم، پس من رو در این کار یاد کن تا به بهترین شکل کارامو انجام بدم. خدایا در فهم قرآن، در بیان قرآن، در عمل به قرآن، در تبلیغ از قرآن، در دفاع از احکام قرآن، ما رو پیروز و موفق کن و از تو کمک میخواییم و ما رو زیر پوشش عنایات خاصه خودت قرار بده. الهی لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره، یه چشم به هم زدن ما را به خودمون وامگود. آیه دوم، اگر ما بسم الله را آیه اول بگیریم میشه آیه دوم، که غالبا بسم الله اول سوره حمد رو آیه اول میگیرن، ولی بقیه بسم الله ها رو به هر حال عنوان اولین آیه سوره نمیدانند و جزء سوره نمیدانند. الف لام میم، خب الف لام میم در سوره بقره بوده، در سوره های دیگه هم بوده و در اینجا هم این آمده است. اشاره به حروف مقطعه که جایگاه رمز بین خدا و رسول، غیب گویی و آینده نگری در اختیار پیامبر قرار میگیرد و معجزه جاوید قرآن این است که قرآنی که معجزه پیامبر خاتم است صلوات الله علیه، از همین حروف تشکیل شده است. بعد بیان میکند غلبت روم. غلبت روم یعنی رومیان مغلوب شدن، شکست خوردن. مفسرین اتفاق دارند که آیات اول این سوره در اون هنگامی که پیامبر در مکه بود و مؤمنین در اقلیت قرار داشتن، جنگی میان ایران و روم در گرفت. در این نبرد ایرانیان پیروز شدند. مشرکین مکه این رو به فالکین نیک گرفتن، گفتن خب رومیان مسیحی بودن اما ایرانیان مثلا زردشتی بودن و اهل کتاب نبودن، اما ایران بر رومیان پیروز شدن، پس پیروزی از آن غیر خدایان و مشرکین و امثال اینها و تومار اسلام به زودی پیچیده خواهد شد و ما مشرکین پیروز خواهیم شد. این نتیجه گیری، خب نباید این نتیجه گیری رو میکردن، چون استدلالشون استدلال خالی از منطق عقلانی بود. ولیکن قرآن اومد اعلام کرد که غلبت روم، روم پیروز میشه. و به هر حال ادامه بحث جلسه بعد.